بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. از تهران در یک صبح سرد زمستانی در خدمتون هستیم با برنامه کنکاش و آرزو میکنم که بحث امروز ما هم بتونه مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. قبل از هر چیز خدمتون عرض کنم که در طول برنامه تلفن تماس این برنامه اعلام خواهد شد خدمتون. منتظر هستیم که صدای خوب شما رو بشنویم. اظهار نظر یا سوالتون رو مطرح بفرمایید در باب موضوع برنامه. و اما توضیح دیگر این که این برنامه همزمان به زبان انگلیسی هم خدمتون تقدیم میشه روی کانال دیگری که میتونید از طریق تنظیم گیرنده های خودتون دریافت بکنید. سال گذشته یعنی سال 2002 سالی پرتنش برای جامعه جهانی و مردم جهان بود، سالی که با تحرکات مختلف موسوم به تروریستی در نقاط گوناگون آغاز شد و ریشه در تحولات قبل از اون داشت، اما در حال منجر به افزایش تنش و فضای ناامن و پرغلیانی برای کشورهای مختلف، مناطق مختلف و مردم گوناگون شد. حال که در پایان سال 2002 وارد سال 2003 میشیم، با نگاهی اجمالی به روزها و ماهها و سالهای اولیه قرن جدید میلادی پیداست که اوضاع جهان کاملا با قرن گذشته در حال تفاوت است و این تفاوت در حال تکوین و تکامل است و چگونه پیش خواهد رفت. در برنامه امروز به اتفاق میهمان برنامه گامی میزنیم در جهان استراتژیک در سال 2002 و ببینیم که در سال 2002 دنیا چگونه لحظاتی رو گذروند و وقایعی که در این سال رخ داد در سال 2003 و سالهای بعد از اون به چه شکل تاثیرگذار خواهد بود. بیننده برنامه کنکاش باشید. اما میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مسائل بین الملل و سیاسی و استراتژیست. جناب دکتر عباسی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و باز هم به قول معروف گامی میزنیم در جهان استراتژیک. اما ارزیابی تحولات که سال 2002 همین چند روز پیش بود که در آلمان اتفاقی افتاد، هواپیمایی روبوده شد و اعلام شد که احتمالاً به ساختمان مهمی و بانک مهمی اصابت خواهد کرد که نشان از تداوم تحولاتی است که از 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شده. سال گذشته به تعبیر بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما سالی پرتنش، سرشار از خشونت، ناامنی و نهایتاً منجر به برنامه‌ریزی‌های جدیدی شد که از اون به عنوان مقابله با تروریسم یا دفاع تروریسم در برابر تروریسم اسم برده شد. من خواهش میکنم این مقوله یعنی تکوین تروریسم و مقابله با تروریسم رو در مقوله استراتژیک تعریف بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنای خوبمون در خارج از مرزها. در شرایطی سال 2002 رو به اتمام رسوندیم و وارد سال 2003 شدیم که پیشبینی ها در اواخر قرن گذشته، یعنی در انتهای دهه 90، سال دهه 90 در قرن گذشته بر این بود که وقتی وارد قرن 21 بشیم به احتمال زیاد تنش ها کمتر خواهد بود، روابط بیشتر حول تقابل اقتصادی و مسائل فرهنگی خواهد چرخید، قدرت نظامیگری به حداقل به اصطلاح خواهد شد، کودتاها کمتر خواهد بود، خشونت به حداقل میرسه. اما مشخص بود که این پیشبینی ها غلط از آب در میاد، به دلیل اینکه به هر جهت همواره جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر، حالا چه جنگ اقتصادی باشه، جنگ فرهنگی باشه. مقوله تروریسم ایجاد رعب و وحشت یا در واقع ایجاد تنش در عرصه شرایط روانی یک اجتماع ملی و بین المللی از این حیث حائز اهمیت هست که تنازع بقا فاصلش خیلی زیاد شده و تنازع بقا بین قدرت‌های عمده و برجسته و عناصری که نمی‌توانند این نظم عمومی در واقع از سوی دیگران رو بپذیرند به یک شکلی از رعد و برق و برخورد رسیده که این شرایط رو ما می‌بینیم به سرعت به یک شکل روزافزونی پیدا می‌کنه. اشاره‌ای که به این هواپیمای سسنایی که دو روز قبل ربوده شد که در فرانکفورت ادعا می‌شد به برجی می‌خواد اصابت کنه، خب ما بعد از 11 سپتامبر این پنجمین یا ششمین هواپیمای کوچکی است که می‌بینیم به این شکل ربوده شد. در خود ایالات متحده یک هواپیمای کوچک سسنا به یکی از برج‌ها اصابت کرد بعد از 11 سپتامبر. در ایتالیا یکی از این هواپیماها به یک برج در روم اصابت کرد و خسارتی به بار آورد، تلفاتی نداشت. در جاهای دیگه هم این مسئله تکرار شد. این در واقع جنبه اپیدمیک پیدا کرده، هرچند در حجم و اندازه و حد و قواره واقع 11 سپتامبر نیست، ولی به هر جهت بدعتی است که از این پس این دست موارد متاسفانه در سطح جهان به وفور در طول تاریخ آینده مشاهده خواهد
بله
شد.
بله آقای عباسی، تروریسم قبل از این هم وجود داشته.
بله.
در سال گذشته به خصوص ابعاد جدیدی که شما می‌فرمایید تحت تأثیر تحولات بین المللی هم بود.
بله.
وقایعی که در مثلا واشنگتن تصمیم گرفته می‌شد یا تصمیماتی که در ارتباط با خاورمیانه، خاور دور، بسیاری از مناطق تأثیر گذاشت بر شکل دهی آنچه که امروز می‌تونیم تروریسم جدید اسم بذاریم.
بله. خب عنایت داشته باشید، ما در سال 2002 البته همین شکل استفاده از شیوه بهره گیری از هواپیما و انهدامش و زدنش به ساختمان‌های دیگه، این مدلی است که از ژاپنی‌ها اخذ شده. ژاپنی‌ها در طول دوم جهانی هواپیماهای مملو و از مواد منفجرشون رو به ناوهای هواپیما برای آمریکایی میکوبیدند و نوع عملیات کامیکازه رو بنیان گذاشته بودند که این در واقع مختبس از اون هست. اما واقع امر اینه که قبلا یا هواپیما ربایی صورت میگرفت صرفا به عنوان گروگانگیری یا اینکه بمبگذاری ها مدل رایج بودن. ما در طول سال گذشته از نروژ بمبگذاری دیدیم تا ایرلند، تا باسک در جنوب اسپانیا، تا به اصطلاح اون انفجارهایی که در اندونزی صورت گرفت در بالی، تا انفجارهایی که در تایلند صورت گرفت، انفجارهایی که در خود ایالات متحده صورت گرفت، تکتیر اندازانی که در انگلیس و به خصوص در ایالات متحده اقدام به ایجاد رعب و وحشت کردند و مردم رو هدف قرار میدادن. در واقع ما شکلی از تروریسم عمومی رو در عرصه بین المللی دیدیم که حادترین و پرتنشترینش در سال گذشته گروگانگیری تئاتر مرکزی مسکو بود که خب با چه تلفات و خسارت سنگین اون عملیات خاتمه یافت، هرچند در نوع خودش یک عملیاتی بود که از ویژگی خاصی برخوردار بود. قطعا در دهه های آینده یکی از کلیدی ترین گزاره‌های عملیات رهایی گروگان و ضد تروریستی محسوب میشه. به هر جهت این آمار نشون میده که حالا درگیری هایی که در نپال بود، در آفریقا بود، این بیانگر این هست که در واقع ما یک جهانی رو شاهد بودیم در سال 2002 که هیچ کشوری آری از بمبگذاری، آری از خشونت، آری از تروریسم، آری از زمینه‌هایی برای ایجاد رعب و وحشت نبود. البته خیلی از این گزاره‌هایی که ما می‌بینیم نوع خشن‌تر اجتماعی و اقتصادیش موجوده. به هر جهت افرادی که قتل‌های مرتکب میشن در عرصه مسائل اجتماعی و جرائم ملی و بین‌المللی، اینها رو ما از حوزه جرائم سیاسی دور می‌کنیم. الان بیشتر آنچه که ما به عنوان تروریسم می‌بینیم مطرح میشه، منظور تروریسم سیاسی است. خب این تروریسم سیاسی در یک جنبندی کلی این گونه صورت‌بندیش رو شکل میدن که ما وارد یک منازعه تمدنی شدیم که یک بخشش جهانی است که یک کارکرد دولتی و متمرکز داره و بخش دیگه ایش گروه‌هایی از این مجامع جهانی رو می‌بینیم که دست به اقدامات تروریستی می‌زنن. عمدتاً تلاش بر این هست که اعلام کنن این گروه‌های تروریستی از درون جهان اسلام برخواستن. یعنی اگر بخوایم یک ارزیابی نسبی انجام بدیم، آنچه که در بالی اندونزی رخ داد، در مسکو توسط چچنی‌ها رخ داد، در منطقه یمن و در جای دیگه صورت گرفت، در افغانستان و عراق صورت گرفت. تماما این تداعی میکنه این مسئله رو که در واقع این مسلمین هستن که دست به عملیات تروریستی میزنن و جهان به اصطلاح آزاد باید در مقابل اینها موضع گیری کنه.
حالا
تروریسم دولتی رو، تروریسم در واقع غیر دولتی رو به این شکل ارزیابی کنیم، هرچند که سطح خشونت غیر سیاسی یعنی خشونت اجتماعی در دنیا دست کمی نداشته. اگر ما با آمار پلیس بین الملل در زمینه جرائم جهانی، دارت‌ها و تلفات‌ها و شقاوت‌هایی که از خود آمریکا تا سایر کشورها و ملت‌ها، از ایران تا آفریقا و آمریکای لاتین، از ژاپن تا روسیه و اروپا، می‌بینید که حجم جنایت‌هایی که نه تحت لوای مسائل سیاسی بلکه مسائل عمومی در جهان صورت می‌گیره تقریباً آمار و ارقامش ده ها برابر خسارتی است که تروریسم سیاسی رقم میزنه.
آقای دکتر عباسی، حالا من یه نکته دیگر رو عرض کنم به عنوان باب جدید بحث. در دهه 60 وقتی که حرب ربایی صورت میگیره، تمام تلاش تروریست ها این بود که کسی کشته نشه و نجات دهندگان یا در حقیقت نیروهای مقابله کننده با تروریست هم تلاششون این بود که حتی تروریست ها هم کشته نشن.
بله.
یه ملاحظه دو جانبه بود، فقط هدف برداشت سیاسی تاثیرگذاری بود. امروز از فرق کرده، خشونت به عمق این مقابله هم رسیده.
بله.
در حادثه مسکو شما میبینید که عزم بر کشتن، عزم بر به قول حالا بیان عادیش روکم کردن از طرف دو طرف هست. اما آنچه که شما به عنوان محور تروریسم مطرح کردیم، من فکر کنم یه بخش هست از آنچه که NGO های تروریستی انجام میدن یا سلول های کوچک و پراکنده.
بله.
ممکنه انجام بدن. اما این خشونتگرایی، این ایجاد ارعاب، این تروریسم ابعاد گسترده تر دولتی و منطقه‌ای هم پیدا.
بله.
کرده که حالا ازش به عنوان تروریسم دولتی هم اسم برده میشه. اون رو ما چگونه میتونیم تحلیل کنیم؟
عمیقا اون بخش اول توضیح که شما فرمودید زمینه تروریسم دولتی رو فراهم کرده، یعنی در واقع اونجوری که ما میتونیم مسئله رو ببینیم. شما این حد داشته باشید، اصرار بر این بود که کسی کشته نشه، نه توسط تروریست ها و گروگانگیران، نه توسط نیروهای رهایی گروگان و عناصر دولتی علیه این NGO های تروریستی وقتی وارد عمل میشدن. امروز متاسفانه فضا به گونه ایست که اراده بر این هست که طرفین همدیگر رو منهدم کنند. انهدام قطعی و تحمیل اراده، نه تحمیل اراده روانی، عمدتاً حتی تحمیل اراده بر حذف فیزیکی همدیگه، خشونت رو به اعلاترین درجه خودش رسونده. عمده‌ترین تروریسم دولتی دنیا رو که خود ایالات متحده رقم میزنه. شما حتی امروز ببینید سازمان ملل متحد در واقع کارپردازی است که تسهیل کننده روند سیاست جهانی آمریکاست. نمونه عینی تروریسم دولتی رو شما در کشور در خاک فلسطین میبینید توسط رژیم صهیونیستی. ما کشتار جنین رو به عنوان یکی از سنگین ترین خسارت ها و تلفات انسانی که در طول قرن 20 بی سابقه بود، امروز در آستانه قرن 21 شبیه کشتاری که در قانا، در صبرا، در شتیبت گرفته بود، خیلی فجیع ترش رو در جنین دیدیم که توسط خود نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. یک تروریسم دولتی که حالا تو یک چنین فضایی که ایجاد رعب و وحشت میکنن، یک چنین فضایی که ایالات متحده اعلام میکنه هر کس با ماست در واقع مسئول از همه موارد و خطاهاست و هر کس که با ما نیست بر علیه ماست، پس اون در جرگه تروریست ها میگنجه. این تقسیم بندی جهان رو به این نسبت باز زمینی اون خشونت رو ایجاد میکنه. ببینید راه‌ها بسته میشه. اشاره کردیم که گروه‌هایی هستن محدود، فاصله شون با عناصر اصلی قدرت خیلی زیاد میشه، لذا هیچ راهی برای اینا برای خودشون باقی نمیبینن جز اینکه دست به خشونت قطعی بزنن.
این NGO ها این کارو میکنن.
همین NGO ها
تروریسم دولتی که خودش در قدرت،
باز به همین نسبت،
در جنین زن و بچه، پیرمرد.
بله.
و آدم غیر مسلح بیگناه کشته شده.
آستانه تحمل پایین آمده. آستانه تحمل یک نظام کلان حکومتی در سطح ملی یا در سطح بین الملل، وقتی آستانه تحمل بالا آمد، اون فشارهای سیاسی از NGO های مخالف برداشته میشه. اگر آستانه تحمل نظام حکومت بین الملل یا نظام حکومتی ملی پایین آمد، فشار بر اون NGO ها زیاد خواهد شد، لذا اونها برای بقای خودشون قطعا دست به خشونت سازمان یافته خواهند زد. اینجاست که فضای تروریسم، فضای جامعه یک فضای تروریستی خواهد شد، هم در سطح ملی هم در سطح بین الملل. عنایت داشته باشید به این نکته که در واقع زمانی که در فلسطینی ها به خاطر فشاری که از اشغال سرزمینشون می بردن دست به هواپیما ربایی می زدن، هواپیما ربایی رو که صورت می دادن تصمیم نداشتن هیچ اسرائیلی کشته بشود. شما می بینید همین نقطه میاد و در روبروی این قضیه عناصری از کشور اسرائیل تلاش می کردن رهای گروگان کنن باز به یک نسبت مناسبی. اما امروز اصرار جدی در اسرائیل بر این هست که فلسطینی ها رو به انهدام قطعی بکشونن و متقابلا میبینید فلسطینی ها دست به عملیات بسیار گسترده میزنن و تلفات میگیرن. ایالات متحده به همین نسبت آستانه تحملش رو پایین آورده و درست تو شرایطی دست به اقداماتی میزنه و انهدام میکنه، نمیدونم در یمن اتومبیل نیروهای القاعده رو منهدم میکنه، در جاهای دیگه دست به این اقدامات میزنه، از کنوانسیون های جهانی خارج میشه. یعنی ضریب آستانه تحملش رو پایین میاره، هم ملت ها هم NGO ها رو وادار میکنه به این که در واقع به نوعی متقابلا اقدامات خشونت آمیز رو علیهش رقم بزنن.
دور اعتقاد داری
دور تسلسل بله.
که هر چه تروریسم دولتی افزایش پیدا بکنه
بله.
تروریسم NGO ها
که این به چه شکل عملی میشه، آستانه تحمل دولت ملت دولت ها و نظام بین الملل هر قد پایین بیاد باید ما منتظر این باشیم که در اثر این پایین آمدن آستانه تحمل فشار از فشار اون NGO ها و سازمان های غیر دولتی رسمی یا غیر رسمی، مشروع یا نامشروع، کاری نداریم، یعنی ما ارزش گذاری اخلاقی نمی کنیم. اینها در واقع خلع اصلاح کردن اینها در برابر افکار عمومی، اینی که ما آستانه تحملمون رو بالا ببریم، خود اینها وجهشون در بین مردم تضعیف بشه. امروز یکی از دلایل اینکه وجهه ایالات متحده در دنیا تخریب شده چون آستانه تحمل خودش رو پایین آورده، برخوردش خیلی خشونت آمیز است، لذا به نوعی حتی در افکار عمومی توجیه میکنه عملکرد بعضی از در واقع گروه ها و مجامع تروریستی و شبه تروریستی.
آقای دکتر عباسی، بعضی از کارشناسان اشاره به این نکته میکنن که تروریسم اگر هم وجود داشته باشد در این حدی که در موردش تبلیغ میشه وجود نداره و در حقیقت تروریسم فرصت یا بهانه ایجاد کرده که بعضی قدرت ها از جمله آمریکا بتونن سیاست های خودشون رو زیر پوشش تروریسم یا وجود چیزی به نام تروریسم توجیه کنن و به بهانه مقابله با تروریسم وارد عمل بشن در صحنه های مختلف با هزینه کمتر، با مقابله کمتر و با همداستانی بیشتر متحدان خودشون یا غیر متحدانشون. آیا شما هم همین عقیده رو دارید؟
بله، چون وقتی که این موج شروع شد همه کشورها و همه دولت‌ها مدعی این شدن که تروریسم وجود دارد و باید ائتلاف صورت بدن. یک ائتلافی که جنبه قانون نانوشته پیدا کرد ولی همه در این شرکت کردن. عنایت داشته باشید، پاکستان میشه یک کشور ضد تروریست، هند میشه کشور ضد تروریست، بعد جالبه که هر دوشون بر سر موضع کشمیر، موضع عناصر تو کشمیر برای اینا میشن عناصر مثلا تروریستی. در برای روس‌ها، چچنی‌ها میشن تروریست، برای آمریکایی‌ها نیروهای خارج به اصطلاح اسلامی خارج از مرزهای کشور میشن تروریست، برای اسرائیل فلسطینی‌ها میشن تروریست، برای همه کشور، یعنی هر کشوری مخالفین خودش رو از این جهت تروریست مینامد. لذا یک شعار عامی مطرح شد و با یک قانون نانوشته فرصت تسویه حساب این دولت‌ها در آستانه قرن 21 علیه در واقع سازمان‌های مخالف خودشون رو صورت داد. باز عرض می‌کنم ارزش گذاری اخلاقی نمی‌کنیم که آیا اون سازمان‌ها عملکردشون درست بوده یا غلط. آنچه که به عنوان در واقع تحرکاتی که در سال 2001 و 2002 به بهانه مقابله با تروریسم بعد هم مفهومی به نام ائتلاف علیه تروریسم صورت گرفت، در واقع یک فضاسازی جهانی است که عملیات تروریسم رسانه‌ای رو رقم زد سوای از تروریسم سیاسی. در تروریسم رسانه‌ای یکباره شبکه‌های خبری، شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها در همه دنیا رفتن به سمت تحلیل تروریسم. یک جمله رو همه با هم تکرار کردن که هیچ تلقی واحدی از تروریسم بین این کشورهایی که دارن ادعا می‌کنن ما با تروریسم می‌خوایم مقابله کنیم، در هیچ کجای دنیا هیچ تعریف دقیقی از تروریسم صورت نمی‌گیره. هر کس از ظن خودش شده یار این شعار
خب
سیاسی.
خب این اختلاف نظر اون ائتلاف رو نهایتاً میشکنه. ببینید تا کجا میشه این حرکت پیش بره. امروز مسجدها رو به عنوان کانون تروریسم دارن در امریکا
بله.
تعریف میکنن. امروز هر کس که محاسن داشته باشه مثلا در روسیه یا در ترکیه به عنوان عوامل ضد حکومت دارن تعریف میکنن. تا کجا میتونه پیش بره؟ نتایجش چی خواهد بود؟
بله، این البته به نتیجه خاصی منتج نخواهد شد. در کوتاه مدت یک فرصت تسویه حساب به هر کس خواهد داد. هر دولتی فرصت تسویه حسابی رو پیدا میکنه با عناصر مخالف و مغایر مشی خاص خودش. لذا یک ما در سیاست پست مدرن یک عدم عقلانیت و یک عدم نظاممندی و قانونمندی خاصی رو که در واقع یک نوع تو سیاست مدرن شما میدیدید، اینجا در شرایط سیاست پست مدرن نوعی هرج و مرج سیاست بین الملل خودش رو داره بروز میده که حتی مکتب‌های نئوکلاسیک در عرصه سیاست هم قادر نیستن مدلی برای اداره این بتراشن. لذا این هرج و مرج رو هر قدر جلوتر میریم میبینید که کشورها کمتر خودشون رو به قوانین بین الملل مقید میدونن. عنایت داشته باشید بروز این قضیه رو در ایالات متحده میبینیم که آمریکا به یکی پس از دیگری قوانین بین المللی رو بهش پشت پا میزنه. بله. چون دیگه اینا رو ناکارآمد میبینه.
قبل از تشکیل خود سازمان ملل
خود سازمان ملل. بله. خب این نشون دهنده این هست که در واقع این قوانین برای اداره روند و تحولات جوابگو نیست. خود دولت‌ها تو قالب نظام بین الملل نمی گنجن، هر کس سهم بیشتری میخواد. به همین نسبت اون هرج و مرجی که بر نظام بین الملل میخواد که حاکم بشه در درون ابعاد ملی هم این بروز پیدا میکنه و اون NGO ها این عدم تحمل رو برمیتابند.
خب تشکر میکنم. تقریبا بحث ما به عنوان مقدمه نسبتا طولانی تا اینجا پیش رفته. تلفن برنامه که اعلام شد خدمتتون، خواهش میکنم تماس بگیرید، اظهار نظرتون رو بفرمایید، سوالی دارید مطرح کنید. آقای دکتر عباسی مثل همیشه پاسخگوی سوالات خوب شما خواهند بود. بیننده عزیزی در ارتباط با ما سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر به وقت تهران و شب بخیر به وقت امریکا عرض می‌کنم خدمتتون. خواهش می‌کنم بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام دارید.
صبح شما بخیر. من از آلمان تماس می‌گیرم، حضورتون از شهر فرانکفورت.
خیلی ممنون.
در مقدمه صحبت ازم بزرگ شما که لطفی کردین در مورد مسئله هواپیمانوایی در آلمان صحبت کردیم. من مقدمتا قبل
صدای شما هم یک کمی کم ضعیفه، ممکنه بلندتر صحبت بکنید. بفرمایید.
بله، قبل از اینکه راجع به این مسئله صحبت بکنم می‌خواستم از جناب آقای دکتر عباسی تشکر بکنم به خاطر اینکه برنامه‌های ایشون بسیار آموزنده است.
خیلی متشکرم.
و به هر حال فرقی نمی‌کنه علاوه بر اینکه برنامه ایشون به صرف پخش بشه دیگه از نظر زمان برای من یا برای مثلا ماهایی که اینجا هستیم هیچ فرق نمی‌کنه، هر ساعتی باشه به هر حال ما همیشه مشتاق هستیم که صدای ایشون رو بشنویم و نظراتشون رو بدونیم. از طرفی من خواستم صرفا از جناب آقای عبدالرشیدی تشکر بکنم به خاطر اینکه من فکر می‌کنم یک زوج کامل و به اصطلاح خیلی خوبی هستن در ارتباط با نشر عقاید و به خاطر اینکه من برنامه متاسفانه سالگرد شبکه رو ندیدم ولی به هر حال یکی از مقتدرترین مجریهایی که تا به امروز دیدم متوجه به اینکه جامعه جمع و برنامه های دیگر رو میبینم آقای عبدالرشیدی هستن و از این بابت که ما یه همچین به اصطلاح افرادی داریم واقعا به خودم افتخار میکنم و ایشون تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
من خواستم در رابطه با همین مسئله هواپیما ربایی هم خدمتتون عرض بکنم که علی رغم اینکه به اصطلاح این مسئله اتفاق افتاده، یک به اصطلاح ترافیک کوچیکی در سطح شهر وجود اومد در ساعت‌های وقوع حادثه ولی متاسفانه طرح مدونی ازش بیان نشد. علی رغم اینکه اینجا زندگی میکنم ولی شاید این مقدار به صلاح عجیب باشه که بخوام بیشتر شرح مفسد قضیه را از تحلیل شما بدونم که به چه شکل بود، ولی به صلاح چیزی که مضافاً امروز روزنامه به صلاح بیل سایتون اضافه کرد این مسئله رو بیشتر به جنبه های به حال این قضیه کشون که یک آدم به حال آدم روانی بوده و به حال این قضیه هم انگیزش به این شکل بوده. علی حال به خاطر اینکه همیشه ما باید راست قضیه رو از شما ها بشنویم به خاطر همین مسئله میخواستم در ارتباط با این قضیه با توجه به اینکه اینجا زندگی میکنم در این مورد اخباری از شما بشنوم. و یه مطلب دیگه که جناب دکتر عباسی من به هر حال مدت هاست دنبال شما میگردم به طریق به هر حال همکاران شما آقای عبدالرشیدی در اجتماع جمع خیلی خواستم به یه شکلی خط و ربطی از آقای دکتر عباسی بگیرم که متاسفانه نشده به خاطر اینکه چندین مطلب مهم هست که دوست دارم حتما با ایشون در میون بذارم چون فکر میکنم که عنصر موثری هستن در ارتباط دهی و برای تحلیل اون قضایایی که فکر میکنم مهم هست چون این مسئله به یه شکلهای دیگه سعی کردم به نتیجه برسونم که متاسفانه امکانش نبوده ولی فکر میکنم که به هر حال ایشون یه ید واحده باشن در ارتباط با این قضیه برای طرح و به هر حال تبادل نظر که یه چیزای خیلی خوبی هست. احتمالاً اگر ممکن باشه من میتونم شماره تلفن خودم رو به دفتر به اصطلاح همین همکارانتون بدم به یه شکلی اگر ممکن باشه. اگر چون من خودم از شما هیچ اطلاعی ندارم، یعنی تلفنی یا فکسی یا احتمالاً ایمیلی هیچی ندارم. در غیر این صورت خودم اقدام میکردم، ولی نظر به این که چند تا مطلب مهم هست که فکر میکنم به هر حال از یاد با کفایت شما برمیاد، احتمالاً این مسئله رو طرحش رو به هر حال به عهده شما میذارم، که یعنی طرحش رو به اختیار شما میذارم به یه شکلی که زمانی باشه که من بتونم حضورم و از طریق تلفن با شما در این مورد صحبت بکنم و به هر حال از شما خط و ورق بگیرم. خیلی از برنامه شما متشکرم، موفق و برقرار باشین و امیدوارم که این برنامه از این برنامه‌ها بیشتر باشه و از این موضوع شما که وجود افرادی مثل آقای دکتر عباسی شب تاریک رو برای ما عین روز روشن
کنه. خیلی ممنون جناب آقای علی. همین که شما نصف شب پا میشید در آلمان برنامه ما رو میبینید برای ما دلگرم کننده است. تعریف هایی هم که از ما کردید ما رو شرمنده کرد، ما لایق این همه توجه شما نیستیم. اما آقای دکتر عباسی دوست میگید شما، برای بنده افتخاری است که در خدمت ایشون بشینیم و بحث کنیم. تماس بگیرید، تلفنتون اعلام بکنید، آقای دکتر عباسی حتما با شما ارتباط برقرار میکنن اون که جای خود. اما در مورد حادثه‌ای که در آلمان اتفاق افتاد، اجازه میدین من یک فرض رو که از یک تحلیلگر شنیدم و خوندم عرض بکنم به عنوان مقدمه، بعد شما بگید. یه بحثی مطرح شد که این گونه حوادث بیشتر برای آماده سازی بدنه امنیتی و مقابله کننده در کشورها گاه طراحی میشه از طرف خود مسئولین و بعد هم گفته میشه شخص دیوانه است. طبیعی است که باید بگن دیوانه است، اما بیشتر به عنوان یک مانور مطرح شده. این یک احتمال هست. آقای دکتر عباسی شما نظرتون؟
بله، این رو البته من تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدید این وقت صبح زود آلمان تماس گرفتید و امیدوارم همیشه موفق و معید باشید. در مورد به قول معروف آقای عبدالرشیدی هم که شما فرمودید دیگه جایی برای بحث نمیمونه. خیلی متشکرم، خواهش میکنم. نکته های اهمیت اینه که هواپیما سسنا بوده، یک هواپیما یک موتور است. تردید وجود داره که ما در مقوله برج های ورلد ترید سنتر اونجا اون هواپیما فاقد بمبی چیزی توشون بوده باشه، ولی حجم بنزین گسترده‌ای که در هواپیمای بوئینگ هست، هواپیمای مسافربری سنگین، خود این اصطلاح در انفجار بهش میگن فوگاز. فوگاز اینه که یک ظرف مثلا مواد مشتعل شونده رو مواد منفجره روش بگذارید، انفجارش خیلی گسترده میشه. لذا بخش قابل توجهی از انفجاری که شما میبینید، یک اتومبیل وقتی تصادف میکنه باکش منفجر میشه، بخش از این انفجارا مربوط به اونه، نه در اثر تصادم. چون به هر جهت تکنولوژی که این هواپیماها باش ساخته میشن یک ظرافت و محدودیت هایی داره که شدت ضربش برج ها رو نمیتونه منهدم کنه. لذا واقعا من تعجب کردم که اعلام شده که هواپیمای سسنا وقتی روبوده شده تمام برج‌های عمده فرانکفورت رو تخلیه کردن، اون بانک مرکزی اروپا رو اونجا تخلیه کردن، فرودگاه در واقع فرانکفورت رو کاملا تخلیه کردن، تعطیل کردن. همه این اقدامات برای این که ما به حداقل برسونیم خسارت برخورد هواپیمای سسنا رو، این چیزی نیست. من اشاره کردم هواپیمایی که خیلی بزرگتر از این هواپیما بود، از کلاس توکانو، وقتی به برجی در ایتالیا اصابت کرد فقط 3-4 تا اتاق رو منهدم کرده بود، هیچ خسارت دیگه هم وارد نشد. لذا این نکته خیلی مهمه که بدانیم هواپیمایی از یکی از فرودگاه‌های آلمان روبوده میشه، میاد بر فراز شهر فرانکفورت، هلیکوپترها و هواپیمای جنگنده بلند میشن اینو منهدم کنن. اگر خسارتی که این میتواند وارد کند 10 باشد، اینا با یک موشک میتونن سریع اینو روی هوا منهدمش کنن و صفر کنن. این فقط هواپیما منهدم شده باشه و هواپیما ربا. اما شما دیدید که در واقع بیشتر فرضی که آقای عبدالرشیدی فرمودن به واقع نزدیک است، یعنی یک مانوری بود، یک تستی بود، فضای روانی مردم آلمان رو می‌خواستن آماده کنن برای اینکه ممکنه همون ترافیک‌ها توی خیابون، همون سرعت برای تخلیه ساختمون‌ها و همچنین در واقع آمادگی نیروی هوایی آلمان برای اینکه اگر پرنده‌ای روبوده شد بتوانن اون پرنده رو روی هوا منهدم کنن، سرعت در واقع تخلیه فرودگاه‌ها، اینها تمام اقدامات تأمینی است که با فرض این هم که اون فرد واقعاً کسی بوده باشه هواپیما رو روبوده، ولی ما می‌بینیم که اینها بیشتر جنبه احتیاطی داره و بسته قضیه. در مورد ارتباط هم که شماره تلفن های ما رو دوستان در روابط عمومی شبکه جهانی جامعه جمع دارن، ایمیل های مختلف ما هم هست در مرکز بررسی ها در اندیشکده که احتمالاً دوستان یا براتون زیرنویس میکنن یا در اختیارتون قرار میدن اگر در تماس باشید.
خیلی متشکرم. به هر حال از آقای علی، از بیننده عزیزمون از آلمان تشکر میکنم. ارتباط دیگری داریم، سلام عرض میکنم، خواهش میکنم خودتون معرفی بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض کردم جناب آقای عبدالرشیدی.
سلام،
خواهش میکنم. سلام جناب آقای دکتر عباسی، صبح شما بخیر.
به همچنین.
جناب آقای عباسی، سوال من در مورد تروریست است. گورباچوف در زمانی که سکان کشتی طوفان زده شوروی رو به عهده داشت و آمد این وضعیت رو اعلام کرد و اعلام فروپاشی نمود، هرگز فکر نمی کرد که این گونه در دام یک جریان دیگه قرار بگیره و 40 سال جنگ صدر رو پشت سر گذاشته بودن. فکر نمی کردن با توافقهایی که قبلی کرده بودن به اینجاهاش فکر نمی کرد که امریکا دست یک خودزنی بکنه و با اون طرح بسیار گسترده و وسیع چین عملی رو انجام بده و تحت عنوان تروریسم امروز بخواد جنگ دیگه رو امریکا را انداخته و در سراسر دنیا جنگ سرد تبدیل به جنگ گرم شده و متاسفانه گریبانگیر این بار گریبانگیر کشورهای اسلامی شده. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم و اینکه در این شرایط پوتین بزرگترین اشتباه روسیه در مورد یوگسلاوی صورت گرفت و بزرگترین ضربه رو خورد در این جریان جنگ یوگسلاوی که تونست در یک جنبندی کوتاه تونست نیروهاشون سریع در به پرشتینا برسونه. اگر این بار پوتین در مورد عراق کوتاهی بکنه، من فکر میکنم که روسیه طول نخواهد کشید که بعد از این جریانات حامد کرزای رو در کاخ کرملین امریکا بنشونه. میخواستم نظر شما رو بدونم در این زمینه.
خیلی متشکرم جناب آقای شهریور، بیننده خوب و عزیز ما از دانمارک، که ایشون هم صبح زود هست که دارن برنامه رو ببینن. من اجازه بدید سوال رو یه چیزی بهش بیفزاییم که شما مطرح کنید. شاید نظر آقای شهریور این است که آیا اون بازدارندگی دوران جنگ سرد به نفع جهان بود در حفظ تعادل و امنیت، بعد به رفتن شوروی برهم زدن این رابطه
وکیوم قدرت ایجاد خلای
خلای قدرتی که بازدارندگی رو در مقابل قدرت نظامی آمریکا برداشت، آیا این به ضرر جهان است؟
بله، من تشکر میکنم از شما و حسن نظرتون. نکته بسیار مهم این هست که اون شرایط جنگ سرد به صلح گرم تبدیل شده. امروز دوران صلح گرم هست، دیگه شرایط جنگ سرد نیست. مؤلفه ای که جناب عبدالرشیدی هم تکمیل فرمودن مؤلفه جهان دو قطبی بود. امروز جهان دو قطبی تبدیل شده به جهان یک قطبی و آنچه که شما میشنوید مدام رهبران کشورهای مختلف از چین و مالزی و سایر کشورها اعلام میکنن ما با جهان تک قطبی مشکل داریم و جهان به هیچ وجه به سمت یک قطبی شدن پیش نخواهد رفت، ولی آمریکا تلاش میکنه تک قطبی بودن رو موضوعیت بهش بده. لذا دوران صلح گرم هست. دوران صلح گرم دورانی است که علی الظاهر در جامعه جهانی صلح هست، ولی روند تحولات به سمت تنش و سطح بالاترش تشنج هست. از این منظر و جهت وکیوم قدرتی که با فروپاشی شوروی به وجود آمد، امروز اتحادیه اروپا میره که در بین شوروی و بین آمریکا این خلع رو پر کنه، چون خود آمریکا هم داره با اون فروپاشی و اضمحلال مواجه میشه. نگاه شما خیلی نگاه آینده نگرانه ای بود، یعنی در فیوچرلوژی یک نگاه با گام بلند محسوب میشه. زمانی که ما به تعبیر شما حامد کرزایی رو در کاخ کرملین داشته باشیم، من یک بار خاطرم است تو این برنامه اشاره کردم که ایالات متحده طرح تجزیه کشور روس در دستور کار داره. روسیه به بخش اروپایی، بخش آسیایی و بخش در واقع آسیای شرقی تقسیم بشه. این فضا و استعداد هم برای منطقه ایرکوتسک، برای منطقه در واقع تولا و مسکو تا محدوده سن پترزبورگ وجود داره، این تفکیک و تقسیم بندی. لذا نگاه الان، نگاه درونی خود روسیه هم به این سمت هست. عقب نشینی گسترده‌ای که روس‌ها دارن صورت میدن در شرق اروپا، در منطقه آسیای میانه و در قفقاز، در واقع اتحادیه اروپا و ایالات متحده رو به کشورهای کاملا همسایه روسیه تبدیل کرده. مرحله بعد بین تا نهایتاً به تا 25 سال آینده تر برآوردهای آینده شناسی، آمریکایی ها میرن به این سمت و اروپایی ها میرن به این سمت که این کشور بزرگ روسیه رو که قطعه بزرگی از جزیره بزرگ جهانی یعنی اوروآسیا که تلفیق اروپا و آسیا هست، این قطعه بزرگ خشکی کره زمین رو که دست یک کشور هست رو تجزیه و به کشورهای کوچکتری که سرعت در واقع رشدش بالاتر باشه. ظاهراً بعضی از اوغلای قوم در روسیه هم این تلقی رو پذیرفتن، چون سه مکتب الان در روسیه تفکر دارن که اینها رو قبلا در برنامه روسیه اشاره کردیم و به این سمت میرن که در واقع فضا سازی کنن. روسیه امروز نگاه به درون داره و علیرغم اینکه از قدرت اتمی بالای برخورداره، همچنان سیاستش سیاست کلانیست، داره حق وتو هست، اما دیگه نیست اون خلای قدرت رو پر کنه و فرض شما در مباحث آینده شناسی قرینه به واقع هست، ولی از 25 سال به بعد.
خیلی متشکر از توضیح های دکتر عباسی و از تماس آقای شهریور و همه بینندگان، منتظر تماس شما هستیم. در فاصله که ارتباط بعدی برقرار بشه آقای دکتر عباسی، خیلی سریع من سوالی رو مطرح کنم و اون آینده نظام سیاسی و اجتماعی در کشورهایی که صاحب دموکراسی می‌دونستن خودشون.
بله.
با این جوی که در فرصت مبارزه با تروریسم به وجود آمده، اقداماتی که آمریکا و کشورهای متحده آمریکا دارن صورت میدن، یواش یواش قانون گریزی، نقض بعضی از اصول قوانین اساسی خودشون رو هم شاهد هستن.
بله.
نوعی تبعیض‌ها، نوعی نژادپرستی‌ها، نوعی برخوردهای تند. وضعیت دموکراسی در سال 2002 بله. چگونه بود و فکر میکنید روندش به کجا میرسه؟
بله، دموکراسی 2002 یک دموکراسی بسته بود. ما شرایطی که در قبرس شاهد بودیم، تفکیک کشور تیمور از کشور اندونزی، بالاخره تندر دادن کشور سوئیس به نظام بین الملل و پیوستنش به سازمان ملل متحد، الحاق تبیین و تصویب الحاق 10 کشور در اروپای شرقی به اتحادیه اروپا، تلاش ها برای ایجاد اتحادیه آفریقایی، گستردگی آنچه که در ایالات متحده پیدایش وزارت امنیت خانگی، امنیت داخلی، هاملند سکیوریتی مینستری شد، که در واقع تمام اینها یک قبض و بستی رو در شرایط دموکراتیک جهان شاهد بودیم. قبض از این جهت که در دموکرات ترین کشورهای جهان مثل ایالات متحده شرایط بسته شدن محیط دموکراتیک، آنچه که آقای جورج دبلیو بوش موهبت لیبرال دموکراسی مینامید، ما با یک قبضی در اون عرصه مواجه بودیم که علیه هموطنهای ما برخوردهای صورت گرفت. شهروندان خود آمریکا با این قوانین جدیدی که داره توسط این وزارتخونه اعمال میشه میرود که آزادیهای فردی محدودتر بشه، کنترل بشه. از سوی دیگه در شرایط جامعه جهانی در محیط دموکراتیک یک بستی رو شاهد بودیم. بالاخره در کشورهایی که توتالیتر هستن، حکومت‌های در واقع آزادتر روی کار میان، کشورهای مثل پاکستان، مثل عراق، جاهای دیگه، اینا کسانی که با کودتا تو رأس کار اومدن، از صدام گرفته تا آقای پرویز مشرف و دیگران، مصرن به اینکه انتخابات برگزار کنن. حالا اون انتخابات فرمایشی صدام با 100% تایید و انتخابات
دموکراتیک رئیس بله. بکنن
و تحول جدی هم که بود به قدرت رسیدن در واقع اسلامگراها در بیه که معادلات سیاست بین الملل رو در اتحادیه اروپا به هم زد. یکی از هم دوستان و نزدیکان ایالات متحده رو در منازعات خاورمیانه در واقع به نوعی شرایط تزلزل در روابط با ایالات متحده کشوند. خب اتحادیه اروپا اصلا نپذیرفت نزدیک شدن ترکیه رو. تمام اینها اون قبض و بست سیاست استراتژیک جهان رو در عرصه دموکراسی ها رقم زد، که این روند رو ما در سال 2003 هم خواهیم دید. یعنی در واقع روز به روز فضای جوامع دموکراتیک قبلی بسته تر خواهد شد و در ادامه حرکت اینها جوامع غیر دموکرات پروسه فرایند دموکراتیزه شدن رو دنبال خواهند کرد و این حرکت حرکت خطی خواهد بود که نقطه صدی نخواهد داشت.
چون بیننده دیگری در ارتباط هستن، من فرمایش شما رو قطع می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده محترم، خواهش می‌کنم خودتون معرفی بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. خواهش.
الو. صدای من میاد؟
بله صدای شما میاد، بفرمایید.
صدای من میاد قربان.
بله.
صدای شما رو من اصلا ندارم. میذید من تلویزیون رو من باز کنم که صدای شما رو هم داشته باشم.
من صحبتی نمی‌کنم.
من از لس آنجلس تلفن می‌کنم. خواهش. سوال من البته زیاد در رابطه با مسائلی که ایشون الان آیه دکتر عباسی مطرح کردن است. من کلاً روی نظریاتی که ایشون داشتن در چندین برنامه‌های اخیری که من گوش دادم خواستم یه سوالی رو مطرح کنم اگه اجازه بدید. آیه عباسی همیشه اشاره کردن در صحبت‌هایی که من شنیدم در چندین نوبت گذشته که اصولا سه حوزه فکری یا سه حوزه دیپلماتیک وجود داره، یکی رو انسان محوری خطاب کردن در حوزه تمدن غرب، یکی رو خدا محوری گفتند در حوزه تمدن اسلامی که ایران رو مثال زدن، و یکی رو هم حوزه کنفوسیوزم یا تمدن چین رو تا اگر درست فهمیده باشم تا اینجا درست فهمیدم؟
تقریبا بله.
سوال من این است که با توجه به این موضوعی که الان آقای عباسی مطرح کردن در مورد این سه حوزه، من یه مشکلی دارم برای فهم این مطلب، و این است که آیا حوزه تمدن غرب که ایشون به عنوان انسان محوری این رو قلمداد کردند، قبل از این که به یک حوزه انسان محوری تبدیل بشه، آیا یک حوزه خدا محور نبوده؟ و اگر بوده در حوزه‌ای که خدا محور الان خودش رو قلمداد میکنه، آیا عقب نیست از اون حوزه انسان محور و هنوز تکامل برسه و به حوزه انسان محور برسه؟ آیا این آنالیز، این تجزیه تحلیلی که من دارم میکنم از نقطه نظره، چون من رشته تحصیلی ایشون رو نخوندم ولی خب رشته علمی دیگری رو خوندم، از لحاظ علمی دارم نگاه میکنم،
کاملا درست،
به اصطلاح استراتژیک نخوندم و سیاست نخوندم و اینا، من یک رشته علمی تحصیل کردم و ولی به نظر من به این صورت میرسه که ایشون وقتی این رو مطرح میکنن و یک حوزه خدا محور رو در مقابل یک حوزه انسان محور قرار میدن، در حقیقت من حس میکنم که اون حوزه که خدا محور خودش رو داره قلمداد میکنه، در عقب از لحاظ اِوولوشن یا تکامل به اصطلاح حوزه تمدن. اگر این رو من درست فهمیدم توضیح به من بدید، و اگه خب اشتباه میکنم این رو به هر حال بر من یه ذره روشن کنید بسیار ممنون میشم. برنامه‌تون بسیار عالی است، من تبریک بهتون میگم و امیدوارم من در برنامه جامعه جام که تماشا میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای رستم بیننده عزیز. اینجور پیداست که شما هفته ها برنامه ما رو دیدید ولی ما سعادت نداشتیم صدای شما رو بشنویم. متشکریم، ان شاء الله باز در هفته های آینده بیننده برنامه ما باشید. آقای دکتر پاسخ بدید.
من از دقت نظر شما و حسن نظر شما و این زاویه نگاه علمی شما تشکر میکنم، به ویژه از نکته سنجیتون، و امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید. ما نکته ای رو که اشاره کردم توی جلسات گذشته، به این نکته ما اشاره کردم، دیدگاه آقای ساموئل هانتینگتون هست، لذا من ارجاع میدم شما رو به اون نظریه منازعه تمدنی ایشون، نه اون مقاله اولی که در فارین آفرز چاپ شد 1992-93، بلکه کتابی که ایشون 3-4 سال گذشته در خصوص نبرد تمدن‌ها و جنگ تمدن‌ها نگاشتن. ایشون منازعات رو از بعد از صلح وستفالی به این سو، در تقریبا قرن 14 و 15 میلادی به این سو، منازعات رو به این شکل تقسیم بندی میکنن. در کلیت قضیه امروز منازعات جهانی رو صاحب 8 تمدن دنیا رو میبینن. از این 8 تمدن بعضیش رو خاموش تلقی میکنن، بعضیش رو کاملا با غرب یک سو میگیرن که میشه تمدن ژاپن رو یک تمدن میگیره ایشون، برای اینکه تمدن از غرب که امروز تمدن شاخص و به تعبیر شما تکامل یافته تر هست، اساساً وقتی میگیم فرهنگ به اوج خودش میرسه صورت جسدش عینی میشه، میشه تمدن، یعنی تمدن جسدی است برای روحی به نام فرهنگ. متمدن تر شدن به این معناست که در واقع فرهنگ توی حوزه‌ای به اوج خودش رسیده. از این جهت ایشون معتقده که تمدن از غرب داره رخت برمی‌بنده، وارد حوزه‌ای میشه. 3 تا کاندیدا وجود داره. اول تمدن کنفوسیوسی چین که چین محورش هست، دوم تمدن ارتدوکسی روسیه، سوم که ایشون اشاره میکنه تمدن اسلامی با محوریت ایران. تعبیر ایشون این است که کنفوسیوسیسم و ارتدوکسیسم نزدیکن به مؤلفه‌هاش، به تفکر اومانیستی و انسان محور که اصالت از آن انسان هست. اما در خصوص تمدن اسلامی ایشون معتقده که همراهیش محدود، امکان نزدیک شدنش به تمدن غرب در صورت ظاهر سیاست هست ولی مدرنیزاسیون درش صورت نمیگیره. یک اشکالات رو مطرح میکنه که من شما رو ارجاع میدم به اون منبع. اما من خودم این دیدگاه رو تایید میکنم به این معنا که تفکر اومانیستی، تفکر انسان محور، اساسا جایی برای نگاه به خدا نمیگذاره، کاملا مسئله رو شخصی و فردی میکنه. این یک. دوم این که شما فرمودید به مرحله تکامل نرسیده. از نظر تکامل تمدنی من قبول دارم به مرحله تکامل تمدنی نرسیده، حتی بنده که مثلا خودم رو صاحب تفکر خدا محور میدونم، امروز از غرب کت و شلوار رو وام گرفتم، یعنی پوشش من و عنوانی که شما بر من اطلاق میکنید، یعنی لفظ دکتر، اینها چیزایی است که از اون تمدن آمده، حتی ظاهر ما رو شکل داده. شاید در برنامه غذایی هفتگی بنده 2 مورد 3 مورد مثلا از لیست غذایی هفتگی من هم غربی باشه،
اما واقع امر اینه که ما در یک پروسه تغییر و تحول قرار دادیم. اون تمدن دیگه قدرت تولید سرمایه اجتماعی نداره، دیگه قدرت تولید حوزه فکری نرم افزاری جدیدتر نداره، تکنولوژی بیشتری می‌خواد. این امکان برای این سه حوزه تمدن بعدی وجود دارد که حالا نرم افزاری تولید کنن که 200 سال 300 سال دیگه به اوج خودش برسه. لذا من خیلی خلاصه میکنم که شما فرمودید آیا این تمدن، یعنی تمدن غرب، قبلا خدا محور نبوده؟ هیچگاه تمدن غرب خدا محور نبوده. 1100 سال قرون وسطا ما رو گول نزنه. رنسانس بازگشتی بود به انسان اومانیست آتن، انسان 2500 سال پیش سقراط و ارسطو و افلاطون. لذا اومانیزم، هیومانیزم و آنچه که هیومن رایتس یا همون حقوق بشر نامیده میشه، نگاه به اون انسان آرمانی است. به اصطلاح دولت شهرها یا نیشن استیت ها ریشه در همون گزاره داره. در واقع تو دوران قرون وسطا هم باز به همین نسبت سیر شد، هرچند دین در غرب بود و کلیسا حکومت میکرد، اما باز زاویه اصالت دادن به انسان بود. از آقای دکارت به این سو هم تو 400 سال گذشته این مسئله به اوج خودش رسیده. اصالت از آن انسانه، به این معنا که خدا هم با انسان تعریف میشه. اما در سیستم خدا محور این فرض این کار رو نکنید، این کار رو بکنید، محدودیت ها و خط کشی ها رو خدا معین میکنه. انسان برای خودش توی اون چارچوب اون خط کشی ها حد قائله، یعنی شرع. اما در شرایط انسان محوری خدا حق نداره بگه این کار رو نکنید، یعنی حرام و حلالی وجود نداره، بلکه این قوانین هست که در واقع رقم میخوره و با هم کنار میاد. از این جهت یک نوع جمع شدن این دوتا با هم دیگه تقریبا امکان نداره. من جزو کسانی هستم که معتقدم مدرنیزم با اسلام قابل جمع نیست. این یک نکته. نکته بعدی هم این هست که طی یک چنین پروسه‌ای قطعاً این تنش‌ها به وجود میاد، یعنی یک گروهی احساس میکنن محیط براشون سخته، لذا به تنش میانجامن. آن چیزیست که امروز شما تحت عنوان تروریسم میبینید. البته هر قدر عقلانیت کمتر بشه سلفیگری بیشتر میشه. سه روز گذشته در الجزایر گروهایی که به عده منتسبن در اونجا تحت عنوان به اصطلاح نورد اسلام، اینها گروهایی هستند که سلفیگرن. در افغانستان شما شاهد بودید، در عربستان، در همین الجزایر، در یمن، اینها یا در همین چچن، اینها کسانی هستند که از عقلانیت خاصی استفاده نمی‌کنن در دین. تنششون خیلی تنش جدی است. یک مقداری ما این رو ارجاع میدم به همون کتاب آقای ساموئل هانتینگتون.
و من از آقای رستم به خاطر این سوال خوب هم تشکر میکنم، هم وعده میدم به احترام شما و بقیه بینندگان یک بار دیگه بحث در مورد نظرات آقای هانتینگتون رو در همین برنامه به گفتگو بذاریم. با آقای دکتر عباسی باز هم تماس داریم. سلام عرض میکنم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
الو، فاطمه هستم از آمریکا، کالیفرنیا.
خیلی متشکر خانم فاطمه، خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم با آقای دکتر عباسی سلام عرض کنم و از برنامه قشنگ شد تشکر کنم. آقای دکتر عباسی، من واقعا به برنامه سیاسی علاقه نداشتم، ولی از وقتی برنامه شما رو میبینم واقعا علاقمند شدم. یه موضوع میخواستم ازتون سوال کنم، این که اینجا یک کانالی هست به اسم هیستوری، اینا میگن بین حرفاشون که میگن که آمریکا اگه عراق میخواد بره، چون میخواد کاملا ایران احاطه کنه و منظورش تحریم ایران است، این حقیقت دار یا نه؟
بله،
خیلی متشکر سکا خانم فاطمه. چون فرصت کمه ما سوال شما رو به عنوان آخرین سوال و آخرین تماس تلقی میکنیم. آقای دکتر،
بله، من تشکر میکنم از هموطن خوبمون. من احساس میکنم با توجه به لهجه شما از هموطنهای جنوبی ما هستید. به شما هموطن جنوبی خودمون که بسیار هم خونگرم هستن این هموطنهای جنوبی ما و من توفیق داشتم مدتها کنار این عزیزان بودم، به شما سلام عرض میکنم و براتون صحت و سلامت رو آرزو دارم. این فرضی که شما فرمودید حد داره. ما بارها تو این برنامه اعلام کردیم، آقای ولفوویتس معاون آقای دونالد رامسفلد اعلام کرده که ما برای آمریکا، برای عراق گارد میگیریم و آماده حمله به ایران هستیم، اما امکانشون تو این شرایط برای حمله به ایران نیست، لذا بهتره که عراق رو هم بگیرن. محاصره ایران الان یو شکل هست و در اون شرایط اگر عراق رو هم بتونن کنن، محاصره ایران 100% خواهد شد توسط ایالات متحده. ایالات متحده حمله به ایران و برخورد با ایران رو واضحانه باید بگیم، نمیشه دیگه این روست. من چون آدمی که مسئول سیاسی نیستم، یک تحلیلگر سیاسی هستم، واقع امر اینه که ایالات متحده در پلن فکری و ذهنی خودش حمله به ایران رو در دستور کار داره، اما چگونگی و چطورش رو آقای تامی فرانکس و آقای کینگستون و دیگران هم اعلام کردن که موندیم که چطوری به ایران حمله کنیم. ولی واقعیت داره مسئله محاصره ایران و تلاش آمریکا برای محاصره به ایران، اما در مسئله نتیجهش شما حتما تردید داشته باشید و زمانش که رسید ما مکانیزم مقابله رو حتما به شما عزیزان خواهیم داد.
بله، منم میخواستم همین نکته رو اضافه کنم، اینکه اونا چی میخوان درسته،
بله،
ولی اینکه واقعا تحقق بپذیره و هزینه سنگینی رو حاضر باشن بپردازن،
بله،
برای این اقدام، این است که مورد بحثه و هیچ نشانی
ما که اصلا به مسئله 2002 هیچ نپرداختیم.
سوالات زیادی ما داشتیم در زمینه جهان که سال 2002 بحث افغانستان، تحولات در کره شمالی، بسیاری نقاط دیگه، حتی خاورمیانه، آینده عراق که چند جلسه ما بحث داشتیم در موردش خواهیم داشت. خواهش میکنم هفته آینده اجازه بدیم باز این بحث رو دنبال بکنیم، زمینی که اگه بینندگان مایل بودن هفته آینده باز در همین زمینه سوالاتی رو مطرح کنم. تشکر میکنم از توجه شما به برنامه کنکاش، ابراز احساساتی که به خرج بدید. تا هفته آینده، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.